بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که مقدمات بحث و همینطور ثمره بحث در باب صحیحی و اعمی روشن شد، حالا نوبت میرسد به ادله طرفین. مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه قدس سره چون از افرادی است که قول صحیحی رو اختیار فرموده، ایشون ادله ای را در رابطه با این قول و نفی قول دیگر اقامه می فرمایند. یکی از اونها مسئله تبادر می فرمایند اون چه که انسباق به ذهن پیدا می کند در تمامی الفاظ عبادات، چه صلات و چه صوم و چه زکات و امثال ذلک، همون معانی صحیح است. متبادر به ذهن و منسبق الی ذهن همون معانی صحیح هستند و تبادر هم علی ما ثبت فی محله من علائم الحقیقه، بلکه شاید تنها علامت حقیقت باشه. بعد که انه به ایشون اشکال می شود که این تبادری که شما می فرمایید، این انسباق معنا الی ذهن چگونه می تواند اجتماع پیدا بکند با اون چیزی را که در رابطه با تصویر جامع بنابر صحیحی ذکر فرمودید. شما فرمودید که در تصویر جامع صحیحی مستقیماً و مبیناً نمیتواند خود جامع رو به دست بیاورد. راهی برای اینکه بدون واسطه به جامع برسد صحیحی نداره، بلکه از راه یک قسمت از آثار مثل معراجیت، قربان و کل تقی بودن، نهی از فحشا و منکر و امثال ذلک، ما می توانیم دریچه به سوی اون جامع باز بکنیم. در حقیقت جامع رو تنها از راه آثار یک شناسایی نسبت به او پیدا بکنیم، و الا خود جامع فی نفسه بنابر قول صحیحی قابل شناسایی نیست. آیا بین این دوتا چجوری جمع میشه؟ ایشون میفرمایند مانعی نداره اگر جامع به طور کلی غیر مبین بود، اگر حتی از طریق آثار نمی توانستیم راه شناسایی به سوی او داشته باشیم، این منافات با تبادر داشت. کما اینکه اعمی ها می فرماید چنین هستند، برای اینکه اعمی ها ولو اینکه وجوه مختلفه ای را برای تصویر جامع ذکر کردند، لکن تمامی اون وجوه محل ایراد و محل اشکال بود و نتیجه این شد که اعمی نمیتواند تصویر جامع بکنه. اون وقت اعمی که نمیتواند تصویر جامع بکنه، اگر او هم بیاید ادعای تبادر بکنه، این اشکال به اعمی وارده که شما میگید متبادر از لفظ صلات چیه؟ جامع رو که به هیچ وجه نتوانستید تصویر بکنید و حتی از طریق آثار هم راهی برای تصویر جامع شما اعمی ها نداشتید. در حقیقت جامع که معنای موضوع لهه، بنابر قول اعمی نه به ذات متبینه و نه بالآثار متبینه. چیزی که نه ذاتن متبین باشد و نه بالآثار متبین باشه، دیگه کسی نمیتونه در رابطه با او ادعای تبادر بکنه، بگه از لفظ صلات چی به ذهن میاد، چی انسباق به ذهن پیدا میکنه. جامع باید انسباق به ذهن پیدا بکنه، جامع که نه متبینه به ذاته و نه متبینه بالآثاره. لذا از همینجا پایه و اساس حرف اعمی رو ایشون منهدم میکنه، میفرماید او درسته که میگه متبادر اعمه، اما اگر تحلیل بکنیم معنا نداره اعمی ادعای تبادر بکند. اما ما صحیحی ها می توانیم ادعای تبادر بکنیم، برای اینکه جامع اگر به ذات متبین نیست، لااقل بالآثار متبینه و از دریچه آثار یک راهی می توانیم به سوی این جامع باز بکنیم و همین مقدار در مقام تبادر کفایت میکنه. پس در نتیجه ما میتوانیم مسئله تبادر رو پیش بکشیم، اما اعمی به هیچ وجه نمیتواند دست به دامن تبادر بزنه. این بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه با توضیح مختصری که من عرض کردم، لکن اینجا اشکالی شده، یک اشکال مهمی به مرحوم آقای آخوند متوجه شده که این اشکال رو سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی بیان فرمودند. این اشکال رو کاملا دقت بفرمایید با توضیحی که در رابطه با بعضی از جهات این اشکال من اضافه می کنم و خدمت شما عرض می کنم. که اشکال اشکال مهمیه و عجیب این است که اگر این اشکال راه حلی براش درست نشه، نه تنها مسئله تبادر مرحوم آقای آخوند از بین میره، بلکه دلیل دومش که عبارت از صحت سلب نسبت به نماز فاسده، اون دلیل هم از بین خواهد رفت و دوتا دلیل عرض می شود بلا اثر خواهند بود. اشکال ایشون، اشکال امام بزرگوار، یک مقدمه ای داره و اون مقدمه این است که ماهیات و حقایق در عالم ماهیت و ماهوی خودشون دارای یک وعاء و ظرفیتی هستند قبل از مرحله وجود و قبل از رتبه وجود. وعاء ماهیت در عرض تحقق وجود نیست، وعاء ماهیت در ردیف تحقق وجود نیست، بلکه وعاء ماهیت به عنوان یک موصوف از نظر رتبه تقدم بر وعاء وجود داره، تقدم بر رتبه وجود داره. اینکه شما میگویید که الماهیتو من حیث و هیه هیه لیست الا هیه لا موجود و معدومه، یعنی ماهیت وعاء خودش نه ارباط خاصی مسئله وجود داره و نه ارتباط خاصی با مسئله عدم داره، بلکه عدم وجود به عنوان دو وصف آره ماهیت می شوند، وصف ماهیت قرار می گیرند. لذاست که فلاسفه تعبیرات خودشون می گویند الماهیتو قد تکون وجودتن و قد تکون معدومه، یا می گویند الو موجودتون، اما نمیان مطلب را عکس بکنند، نمیان بگویند الموجود ماهیتون، مسئله صفت و موصوف و تقدم موصوف، ولو در عالم رتبه نه در عالم تحقق. این اقتضا می کند که مسئله ماهیت و وجود مثل زید و عالمیت باشه، همینطوری که شما میگی زیدون عالمون، زید رو به عنوان یک موصوف مطرح میکنی و عالم رو به عنوان یک صفت برای زید میکنید، مسئله وجود هم نسبت ماهیت یک همچه اینه. پس ماهیت در وعاء ماهوی و تقرر ماهوی خودش یک مرحله قبل الوجوده. نمیخواییم بگیم این معناش این است که ماهیت اصالت داره، تا اینکه شما بگید بزرگان فلسفه ثابت کردن که ان الوجود عندنا اصیلو، مسئله اصالت و غیر اصالت غیر از این مسئله است که ما عرض می کنیم. ماهیت متقدمتون علل وجود رتبتم و لذا قد یعرض لها الوجود و قد یعرض لها العدم. همونطوری که جسم نسبت به بیاض مسئله معروضیت و عرضیت اقتضای تقدم رتبه معروض رو بر عرض میکنه، لذا رتبه جسم تقدم بر رتبه بیاض داره. در رابطه با ماهیت و وجود هم مسئله این چنینه. همونطور همین ماهیت اگر با لوازم خود ماهی مقایسه بشه، برای اینکه ما در بین لوازم یک لوازمی داریم که ازش تعبیر به لازم الماهیه می کنیم، مثل زوجیت نسبت به اربعه، که زوجیت لازمه ماهیت اربعه است. خب در مسئله لازم و ملزوم، ولو اینکه هر دو مربوط به ماهیت، اما رتبه لازم تأخر از رتبه ملزوم داره. رتبه خود اربعه مقدم بر رتبه زوجیت، ولو اینکه هیچ کدامشون هم ارتباط به وجود ندارند و کاری با مسئله وجود ندارند، اما چون مسئله لازم و ملزومه، مسئله وصف و موصوفه، لذا لامحاله باید بپذیریم که رتبه اربعه تقدم بر رتبه زوجیت داره. پس همونطوری که لازم الماهیه متأخرون عن الماهیه، الوجود هم متأخرون عن الماهیه، بلکه تأخر وجود از ماهیت روشنتر از تأخر لازم الماهیه عن الماهیه است. برای اینکه در لازم الماهیه انفکاک تحقق نداره، بین اربعه و زوجیت ما هیچ نمیتونیم انفکاکی قائل بشیم، اما در مسئله وجود و ماهیت انفکاک امکان داره، برای اینکه ممکنه ماهیت اصلا وجود پیدا نکند، لا فی عالم ذهن و لا فی عالم الخارج. لذا تأخر وجود از ماهیت یک تأخر روشنیه و حتی از تأخر زوجیت نسبت به اربعه روشن‌تر. خب حالا میایم سراغ وجود. اگر این وجود هم لوازمی داشته باشه که ازش تعبیر میکنیم به لازم الوجود نه لازم الماهیه، وجود یک ماهیتی اگر ملزوم واقع شد برای لوازمی که از اونها تعبیر به لوازم الوجود می شود، خب اینجا یک تقدم و تأخر دیگر هم مطرح میشه. برای اینکه اگر وجود لوازمی پیدا کرد، لوازم الوجود متأخرتون عن الوجود، برای اینکه وجود ملزومه و اینها لوازم هستند و رتبه ملزوم چه در ماهیت چه در وجود این تقدم بر رتبه لازم داره. پس لوازم الوجود هم اینها متأخرتون عن الوجود. اون وقت اگر ما بخواهیم لوازم الوجود رو با ماهیت مقایسه کنیم، روی این حسابی که صحبت شد و بحث شد دو رتبه تقدم و تأخر مطرحه، یعنی ماهیت متقدمتون علی وجود و الوجود متقدم علی لوازمه، فبن نتیجه ماهیت دو رتبه تقدم بر لوازم وجود داره. روی حساب که حساب بکنیم در حقیقت اینطور میشه، اگر ماهیت رو نسبت به لوازم خود ماهیت حساب بکنیم یک رتبه تقدم و تأخره، اما اگر ماهیت رو با لوازم الوجود آمدیم مقایسه کردیم، اینجا دو رتبه تقدم و تأخر هست، ماهیت قبل الوجود، وجود قبل اللوازم، فالماهیه متقدمتون علی لوازم الوجود به مرتبتین و رتبتین. این به عنوان یک مقدمه. عرض کردم من بیان ایشون رو با یک سری توضیحات و احیانا بعضی حرفهای دیگر زمینه می کنم تا خوب اشکال ایشون روشن بشه. یک مقدمه دیگر هم ما ذکر بکنیم و اون این است که آیا انسان از هر چیزی می تواند انتقال به شیء دیگر پیدا بکنه؟ انسان بخواهد مثلا از حیوان و ناطق انتقال مثلا به حجر مثلا پیدا بکنه، انتقال از چیزی به چیز دیگر این جهت لازم داره، علت لازم داره، و الا بدون جهت و علت معنا نداره که انسان از شیئی انتقال به شیء دیگر پیدا بکنه. مثلا در باب ماهیت و لوازم الماهیه اونجا گفتن انتقال درسته. شما وقتی که اربعه را تصور می کنید، انتقال ذهن شما به اربعه تحقق پیدا می کنه، روی کسرت انس و کسرت ارتباطی که بین اربعه و زوجیت تحقق داره، شما معنا داره که از اربعه انتقال به زوجیت پیدا بکنید. این انتقال منشأ داره، منشأش اون کسرت انس و ارتباطی است که بین زوجیت و اربعه هست، به طوری که زوجیت رو به عنوان لازمه ماهیت اربعه مطرح کرده. اما اگر جهتی وجود نداشته باشه، شما دیگه راه انتقال براتون مسدوده، راه انتقال براتون بسته است، بی جهت نمیشه از یک شیئی به شیء دیگر انتقال پیدا کرد. بله، باز اشتباه نشه، ما در منطق با دو قسم برهان برخورد میکنیم. یکیش رو ازش تعبیر به برهان لمی میکنیم و یکیش رو ازش تعبیر به برهان اینی میکنیم. در یکی از این دوتا از راه علت منتقل به معلول میشویم و در دیگری از معلول انتقال به علت پیدا میکنیم. اینجا یه نکته قابل توجهه. خب شما که از معلول انتقال به علت پیدا میکنید، به چی علت انتقال پیدا میکنید؟ آیا از راه وجود معلول، خوب دقت بفرمایید، کشف میکنید تنها وجود علت را، یا از راه وجود معلول ماهیت علت را هم شما کشف میکنید؟ آیا در برهان لم و این شما به ماهیت معلول و ماهیت علت میرسید، یا در برهان لم و این مسئله وجود مطرحه؟ ما از وجود علت کشف میکنیم وجود معلول رو، اما ماهیت معلول برای ما روشنه. قبلن روشن بوده که معلول دارای چه حقیقت و چه ماهیتیه. اونی که برای ما مشکوکه وجودشه، وجودشو از راه وجود علت کشف میکنیم. و همینطور در عکس مسئله مطلب اینطوره، شما که از وجود معلول کشف می کنید علت را، چیه علت رو کشف می کنید؟ آیا ممکنه از راه وجود معلول شما ماهیت علت رو کشف بکنید؟ یا اینکه نه، برهان لم روی این معنا استوار نشده، برهان روی این معناست که شما از راه وجود معلول کشف وجود علت رو می کنید، اما ماهیت علت قبلن برای شما روشن بوده، ماهیت علت قبلن برای شما مبین بوده. اونی که برای شما مشکوک بوده او عبارت از وجود علته. شما میگه چون تفکیک بین علت و معلول عقلا محاله، ازا کان المعلول موجودن نستکشف وجود العله، و ازا کانت العلت موجودتن نستکشف وجود المعلول. فبالنتیجه این انتقالی که در این دو برهان مطرح در منطقه، این انتقال تنها در رابطه با وجوده، و الا معنا نداره کسی بگه من از راه وجود علت کشف ماهیت معلول رو میکنم، یا از راه وجود معلول کشف ماهیت علت رو میکنم. حرف ایشون رو من دارم توضیح میدم. خب پس در نتیجه اینطور شد که کسی این مسئله برهان لم و این رو نیاره اینجا مطرح بکنه، اونها در رابطه با دو وجوده که البته بینشون تقدم و تأخر رتبی تحقق داره و وجود علت تقدم دارد بر وجود معلوم فی معلول فی عالم رتبه. پس نتیجتاً اگر انسان بخواد انتقال به یک ماهیتی پیدا بکنه، این وجه لازم داره، جهت لازم داره، ملاک لازم داره. خب حالا که اینطور شد، ایشون اینطور نتیجه میگیرند، میفرمایند که در حقیقت مخاطبن لمرحوم آقای آخوند، که شما می فرمایید که ما از راه آثار انتقال به ماهیت پیدا می کنیم. باز این نکته هم عرض بکنیم، اینم تو ذهن باشه که خیلی نتیجه گیری روشن بشه. این مسئله ای که ما درش بحث داریم، مسئله صحیحی و عمی که میخواییم از راه تبادر ثابت بکنیم، مسئله ایست مربوط به عالم ماهیت، مربوط به عالم وضع، به لحاظ اینکه الفاظ عبادات مثل اسماء اجناسند که برای ماهیات وضع شدن. یعنی همون طوری که معنای انسان مربوط به ماهیت و وعاء ماهیت، معنای صلات هم مربوط به ماهیت و وعاء ماهیت. بحث در این است که اون ماهیتی که لفظ صلات برای او وضع شده یا نامگذاری شده، او عبارت از چه ماهیتیه. لذا نتیجه میگیریم که مسئله تبادر این ارتباط به وجود نداره، این صرفاً مرتبط به مقام ماهیته. و اگر بخوایم شبیهی براش پیدا بکنیم، مسئله تبادر مثل یک کتاب لغت میمانه. شما وقتی که به کتاب لغت مراجعه میکنید و میخواید معنای یک کلمه را درک بکنید، فقط تمام همتون متوجه اون ماهیت موضوع لهه. اصلا کاری ندارید به این که این ماهیت در خارج وجود داره یا نه، و چه بسا ماهیت هم از ماهیاتی باشه که یا در خارج وجود نداره و یا استحاله وجود در خارج داره، لکن شما کاری به مقام وجود ندارید. شما در مراجعه به کتاب لغت میخواهید ببینید اون ماهیتی که این لفظ و این مصدر براش وضع شده عبارت از چیه. خب وقتی که این مقدمات رو به هم زمیمه کردیم، اینجا ایشون خطاباً لمرحوم آقای آخون اینجور می‌فرماید که خب شما در رابطه با نماز و موضوع له لفظ نماز چی دستتونه؟ ایشون میگن آثار. میگیم آثار آثار چیه؟ این لوازم لوازم چیه؟ آیا معراجیت، قربانیت و امثال ذالک به ماهیت صلات ارتباط داره؟ ماهیت صلات عنوان معراجیت و قربانیت درش هست، یا اینکه این آثار آثار وجود نمازه؟ اونم متاسفانه نه هر وجودی. وجود ذهنی صلات هیچ معراجیت و مقربیت نداره. شما اگر صد بار هم ماهیت صلات رو در ذهنتون لباس وجود ذهنی به او بپوشانید، یک قرون به درد نمیخوره. سر سوزنی مقربیت و معراجیت و نهی از فحشا و منکر درش مطرح نیست. پس اثر هر وجودی هم نیست، اثر وجود خارجیه. اون هم باز اینجام یک انگلتی داره. هر وجود خارجی صلات اتصاف به این آثار و لوازم نداره، بلکه وجودات صحیحه و افراد خارجیه صحیحه این آثار و لوازم برش ترتب داره. اون وقت نتیجه این میشه که ما اولا فاصله بین این آثار و بین ماهیت رو ببینیم چقدر زیاده. ماهیت قبل الوجود الخارجیه، وجود خارجی هم قبل از این آثاره. حالا اون جهت دیگر رو هم مطرح نکنیم که هر وجود خارجی معروض این آثار و لوازم نیست. اون وقت سوال اینه، شما اونی که از نماز در اختیارتونه آثار وجودات خارجیه ماهیت صلاته. شما از آثار وجودات خارجیه ماهیت صلات روی چه ملاکی انتقال به ماهیت صلات پیدا می کنید؟ ملاک انتقالتون چیه؟ روی چه حسابی انتقال به ماهیت پیدا می کنید؟ اصلا خود از راه خود وجود هم نمیشه انتقال پیدا کرد، برای اینکه وجود عارض عرض می شود قابل انفکاک ماهیت صلاته. یک عرض قابل انفکاک، یک عرضی که یمکن ان یتحقق و یمکن ان لا یتحقق، چطور میتونه انسان رو منتقل به معروض بکنه؟ ملاک انتقال از عرض به اصطلاح مفارق، نه عرض لازم که حالا ممکنه کسی در عرض لازم مثل همون لازم الماهیه یه حرفی بزنه، یک عرض مفارق قد یکون و قد لا یکون. این علت انتقال از این عرض به معروض چیه؟ ملاک انتقال چیه؟ تا چه برسه به این که این عرض هم ملاک نیست، لوازم و حاصل عرض در دست شماست، معراجیت و مغربیت در دست شماست، نهی از فحشا و منکر و امثال ذلک در دست شماست. آیا این لوازم وجود خارجی ماهیت صلات چطور میتواند دست شما رو بگیره و در رابطه با تبادر که مربوط به عالم ماهیت فقط لیس الا راهگشای شما نسبت به تبادر باشه؟ در حقیقت همون اشکالی که شما مرحوم آیاخوند به اعمیا می کنید، همون اشکال به خودتون وارده. شما به اعمیا میگید شما که تصویر جامع نکردید، با عدم تصویر جامع چطور میتونید ادعای تبادر معنای اعمه از صحیح و فاسد رو داشته باشید؟ ما به خود شما همین حرف رو میزنیم، میگیم شما راهی برای انتقال به عالم ماهیت که دو مرحله تقدم بر لوازم وجود داره، اون هم یک سنخ از وجود، وجود خارجی، اون هم شعبه ای از وجود خارجی که عبارت از خصوص نمازهای صحیح است. خصوص نمازهای صحیح این آثار برش باره، والا اعمی اگر ما این عبارت رو دست اعمی بدیم که از صلات و معراج المؤمن، با حفظ اعمی بودن اعمی نمیگه که کل صلاتن یکون و معراجن للمؤمن، میگه صلاتی که صحیح باشه یکون و معراجن للمؤمن. والا اعمی قائل به این نیست که نماز فاسد شیئی از این آثار برش ترتب پیدا میکند. لذا اون چه که از کلام استاد به عنوان اشکال در رابطه با تبادر مرحوم های آخوند استفاده میشه در درجه اول مسئله استحاله است. ایشون میفرمایند محال این تبادر به این کیفیتی که مرحوم های آخوند ذکر میکنن، اصلا معقول نیست که انسان از راه لوازم الوجود انتقال به ماهیت پیدا بکنه. چه مناسبتی است بین ماهیت و بین لوازم الوجود با تقدم و تأخر به دو رتبه‌ای که در اینجا تحقق دارد؟ لذا این اشکال مهم از ناحیه ایشون شده که مسئله تبادر و همینطور مسئله صحت سلب رو هم زیر سوال میبره. به مرحوم آقای آخون اینجوری گفته میشه شما در صحت سلبتونم راهی برای صحت سلب ندارید. شما میگید از صلات الفاسده لیست به صلاتن، میگیم مگه ماهیت صلات برای شما متبینه که میگید از صلات الفاسده لیست به صلاتن؟ اگر میخواهید بگید از صلات الفاسده لیست به صلاتن صحیحه، خب ای رو اعمی هم که قبول داره این حرف رو، اونم میگه از صلات الفاسده لیست به صلات صحیحه. اما اگر کلمه صحیحه رو برداشتید و به جاش ماهیت صلات رو گذاشتید، میگید از صلات الفاسده لیست به ماهیت صلات، و سوال میکنیم شما ماهیت صلات رو از کجا به دست آوردید؟ شما که نتونستید تصویر جامعه مستقیم داشته باشید، از راه آثارم دو رتبه فاصله وجود داره و معقول نیست که از لوازم الوجود انسان انتقال به ماهیتی که دارای وعاء خاص هست پیدا بکنه. لذا هم مسئله تبادر زیر سوال میره به این کیفیتی که ایشون مطرح فرمودن و هم مسئله صحت سلب. البته بله، به هر چی شما هم خواهید اسمشو بگذارید باشه، منافات نداره. بعد ایشون خودشون یک راه حلی ذکر میکنن که البته یه قدری مسئله رو از می شود از اون جنبه عقلی بودن محض باید یه خورده تنزل بدیم و حل اشکال میشه، لکن در این حال دلیل مرحوم های آخون از جهت دیگر مورد اشکال قرار میگیره که این جهتش رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.